بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداح. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. پس ما روایات متعدد دیگه داریم، روایت منصر به اونها نیست، عرض کردم این بخشی از روایات، روایات دیگه هم داریم در همین زمینه. و اما بحث ما در مسئله 17 از مسائل مربوط به مضاربه بود. بحث در این بود که آیا شخص عامل می تواند مال این مالک و مخلوطش به مال خودش یا مال شخص ثالثی بکنه و با مجموع مضاربه کنی، سهم هر کدام رو در موقعی که سود کرد جدا کنی، آیا این خلط جایزه یا نه؟ مشهور و معروف بود که این خلط جایز نیست، مخلوط نباید بکنی. ولی دیدیم که بعضی ها مثل مرحوم شهید ثانی در مسالک مخالفت کرده بودن، گفته بودن وقتی میگه بردار و با این مضاربه کن، اطلاق داره، این اطلاق شامل میشه با مال خودت مخلوط کنی، با مال دیگری مخلوط بکنی، این اطلاق شامل میشود خلط را. بنابراین مخالف محدودی هم در مسئله هست، یعنی جواز. بعد رفتیم سراغ ادله. در اینجا دلائلی آوردن که اینها مقبول نیست. دلیل اول، ان شرکت عیبون، شرکت عیبه و نماید شخص عامل سرمایه مالک و معیوبش کنه. مخلوط کردن یعنی معیوب کردن و شرکت عیبه. دیروز اشاره کردیم، امروز روشنتر و شفافتر عرض کنم که این که میگن شرکت عیبه، این حرف درستی نیست. بسیاری از جاها هست شرکت حسنه. عرض کردم ممکنه در زمانهای گذشته شرکت عیب بوده. یه ضرب المثلی هم بین مردم هست، میگن اگر شریک خوب بود خدا برای خودش شریک انتخاب میکرد. این فرهنگ جامعه قدیم بوده که اصلا اهل شرکت نبودند و طرفدار تکروی بودند. ولی عرض کردم در جوامع فعلی این معنا درست نیست. شرکت رو عیب نمیدانند و حس میدانند. حتی بعض جام که شرکت نیست، اسم شرکت روش میذارن. این مال فلان کس و ابنائه و فرزندانش، خیلی جا اون و فرزندانش، برای اینکه بگن یه چیز معتبریه، شرکتیه، شرکت رو معتبر میدونن، له وزنون. در زمان ما این طوریه. بنابراین این دلیل که دلیل ضعیفی هست. دلیل دوم، حالا داریم میگیم، دلیل دوم این است، این که مخلوطش کردن این کتالفه. مخلوطش کردی با مال خودت، حکم تلف داری. این دلیل از اون دلیل ضعیف‌تر. بنده 10 میلیون از این آقای مالک گرفتم، 10 میلیونم از زید گرفتم، مخلوط کردم و در بانک گذاشتم، کجاش تالفه؟ یه ریالش قاطی شد دیگه، قاطی که شد شریک شد. وقتی هر دو با هم مخلوط شد، اختلاط میگن سبب شرکته. مخلوط شد تالف کنی، خط باعث اشاعه میشه، یعنی چیزی با چیزی مخلوط کردن مشاع میشه، نه معدوم میشه. معدوم که نمیشه، جنس باشه. یه خروار گندم مال این بود، یه خروار گندم رو مخلوط کردم، مشاع میشه، نه این است که معدوم میشه، تالف نیست. فرض کن یه هر دو یه جنس مثل هم، همه چی مخلوط کردم، میشه یه گندم مشاع. اما نه این است که تالفه. این چه استدلال هایی است که بعضی از بزرگان فرمودند و اینها. پس این هم تلفی در کار. این دلیل دوم بود. دلیل سوم این است که مع الخلط لا یمکن رد المال به عینه. مع الخلط لا یمکن رد المال به عینه، بنابراین جایز نیست، چون امکان رد نیست جایز نیست. جوابش هم اینم درست نیست، ضعیف تر نباشه اینم ضعیف، به علت اینکه کسی که مضاربه میکنه رد المال به عینه هیچ وقت نمیکنه. مضاربه که میکنه اینو میفروشه، پولو میده برای یه جنسی، میخره پولو میفروشه یه جنس دیگری، میخره پول دیگری میگیره، دائما این مال در حال تبدل و تغییره. اگر بخواد رد المال به اینه بکنه، باید اصلا معامله نکنه، باید معامله نکنه. معامله بکنه این به اینه دیگه نیست. آخه این چه حرفیست؟ اصلا در مضاربه یکی از آثارش این است که رد المال به اینه نمی کنه هیچ کجا، برای اینکه روش معامله میکنن. اگه بخواد رد المال به این کنه، باید اصلا معامله نکنه، معامله نکنه، باید معادل مالو بیاره بده، معادل، نه به عینه. پول بوده معادلش بیاره، گندم بوده معادلش بیاره، فرش بوده معادل بیاره، به عینه معنی نداره. بنابراین اینم استدلال واقعا ضعیفی است. چهارمین دلیلی که در ما از مجموع عبارات علما اینا رو جمع‌آوری کردیم، کسی جمع‌آوری نکرده، بسیار خوب میدم، جایز الفسخه یعنی قبل از آنی که عملی انجام بده فسخ کنه، این که یه فرد نادریه به هر حال. و اما دلیل چهارمی آوردن که خب تا اندازه قابل قبوله، و آن این است که خلط غیر معزونه. ظاهر عبارت این است که اینو مستقلن روش معامله کن. خلط چون اذن میخواد، تا با اجازه کی مخلوط کردی با سرمایه شخص دوم و سوم؟ اجازه نداشتی، غیر معزونه، چسبیدن به غیر معزون بودن. و اما حق در مسئله چیه؟ الان میگم. اجازه اجازه ولی انصاف ان یقال، این که موارد مختلفه. بعضی موارد است که قرینه قائم است بر خلط، مثل این است کسی است که کارش مضاربه با اشخاص متعدده، کارش مضاربه با اشخاص متعدده. خب اگر این باشه از اول مالک هم عالمه، وقتی میده اجازه خلط به عنوان ضمنی داده شده، یا مثل بنوک بانک ها. الان بانک های اسلامی وقتی ما سرمایه گذاری میکنیم به عنوان عقود شرعیه، این 10 میلیون منو میگیره و میگه من مضاربه میکنم با 50 میلیون زید، با 15 میلیون ام، با 300 میلیون بکر، همه اینها رو قاطی میکنم، من کار اقتصادی روی اینا انجام میدم، سودی هم که میبرم سهمی از اون سود به شما میدم 20%، آخر سالم حساب میکنم اگر بیشتر شد یه بیشتری هم بهتون میدم. معمول بانک های اسلامی همینه، یعنی گرفتن از همه اشخاص و مخلوط کردن همه سرمایه ها با هم و کار اقتصادی روش انجام دادن و سهمی از درآمد رو به سرمایه گذاران دادن. اینجام که دیگه قرینه قائم است و آنجا که عیان است و شاجت به بیان، اینم یه مورد. اما موردی که هیچ قرینه ای نباشه، کسی آمد به من داد گفت آقا این 10 میلیون رو بگیر برای من کاسبی کن، زراعت کن، چون ما تعمیم دادیم گفتیم منحصر به تجارت نیست، تجارت کن، زراعت کن، دامداری کن، صناعت کن، هر کدام اینا باشه. در اینجا ممکنه کسی انصراف اطلاق بگه، این که گفت کیف شئت، هر تو دلت میخواد، بگیم هذا الاطلاق منصرف به استقلال نه به خلط. ممکن ان یقال، کسی ادعا کنه، شک در اطلاق هم داشته باشیم مساویه با عدم اطلاقه، بنابراین اینو بگیر کیف شئت و هر گونه مصلحت بدانی، این مصلحت در خلط دانیست. خیلی جا مصلحت در خلطه، وقتی آمدن تقسیم اراضی کردن اگر نظرتون باشه 5 هکتار به این دادن، 5 هکتار به اون، 5 هکتار، بعد دیدن 5 هکتار که نمیشه روش کار کرد، این روزا کارهای زراعی رو ماشینی باید بکنن، باید به وسیله ترکتور و کمباین باشه، برای 5 هکتار که این کار نمی کنن. گفتن بیایید و شما در اینجا با هم اتحادیه تشکیل بدید، 5 هکتاراتون روی هم بریزید تا بشه 500 هکتار، وقت رو 500 هکتار برید کمباین بیارید، برید ترکتور بیارید، بیاد چه کار بکنید. و خلاصه گفتن که میایید و تعاونی ایجاد کنید، دیدن نمیشه، اصلا بعضی اوقات از سرمایه های کم یا سودی نمیده یا خیلی کم سود میده، سرمایه ها رو باید ضمیمه کنن، مخصوصا در زمان ما که بخوان کارهای کلی اقتصادی کنند و از وسایل ماشینی استفاده کنند، و نمیشه اینها. بنابراین مصلحت این دید که اینا رو قاطی کنی. اگر انصرافی قائل شدیم میگیم آقا این منصرفه و چون انصراف دارد تو نباید مخلوطش کرده باشی، اگر مخلوطش کرده باشی این کار جایز نی. بنابراین ما در این مسئله باید قائل به تفصیل باشیم، تازه وقتی هم مخلوط بکنه نتیجه ببینیم چی. حالا مخلوط کرد، کار خلافی کرد، آیا در اینجا اثر چیه؟ مسلم اگر ضایع بشه، تلف یا خسارت ضامنه. نه، منظور من این بود که گاهی مصلحت میبینه اجازه بدید، اجازه بین دو نفره، ولی میگه مصلحت این است که من بقیه رو قاطی بکنم. نمیشه این کوچک، سرمایه کوچک کار باش نمیشه کرد. 5 میلیون به من داده، 5 میلیون چی بخرم، چی بفروشم، باید مخلوطش کنم. مصلحت اقتضا میکنی، خلاف عقده. اما اگه گفته باشه آن کما تراه و مصلحتن، هرچه مصلحت میدونی عمل کن، مصلحت اینه، خلط کن گاهی. باید مخلوط کنی. بنابراین اگر جایی انصرافی باشه در اطلاق، ما میگیم خلط نکنه، اگرم کرد ضامنه. خب آیا اگر سود کرد چه میشود؟ اگر سودی کرد باید بگیم علی القاعده تقسیم میشه به اندازه سرمایه ها، هر کسی سرمایه شقدی بوده مطابق اون چیز میشه. در اینجا ما میتونیم روایت هم درست کنیم در این مسئله. این مسئله منصوص نبود، منصوصش کنیم. چی؟ حالا میخوام بگیم چطور میشه دیگه، عجله کردید. روایات سابقه ما چی میگفتیم؟ ما این هم علال قاعده درست میکردیم، هم علال روایات. اما علال قاعده فضولیه، معامله کرده فضولی، سود پیدا شد. کدام آدم عاقل سود پیدا شده بگه این معامله باطل؟ لابد معامله فضولی رو امضا میکنی. کلمه فضولی رو من اینجا در کلمات بعضیا دیدم، تا اینجا فضولی نمیگفتن. در بعضی از کلمات، شاید در کلمات مسالک بود، تعبیر به فضولی کردن، یعنی اون ریشه اصلی مطلب رو به دست آوردن. خب این فضولی بوده، سود کرده، علی القاعده اجازه میکنه، اجازه کرد، صحیحه. این دلیل از نظر قواعد. پس علی القاعده ولو کار خلاف کرده اما فضولی بوده و سود کرده و مالک علی القاعده اجازه میکنه، بنابراین علی القاعده با تقسیم بشه. و اما میشه علی الروایات هم گفت. روایات ما در مسئله خلق نبود، در مسئله مخالفت شرط بود. دو دسته روایت داشتیم یادتون باشه، به از یاش میگفت خالف شرط، ما میگفتیم این عام دیگه. خب یکی از شرایط این است مخلوط نکنی، مخلوط کرده خالف شرط. بعض یاش هم نه، میگفت سفر گفته نرو، رفته نمیدم چنین نکن کرده، موارد خاصه بوده. از اونها ما الغا خصوصیت کردیم، گفتیم منظور هر مخالفت شرطیه. پس چه روایتی که عام است و مطلق است و میگه خالف شرط، و چه روایتی که در موارد خاصه است که از اونها الغا خصوصیت میکنیم و قائل میشویم هر مخالفت شرطی موجب بطلان نمیشه. اگر سود کند تقسیم میشود مطابق قرار داد، اگر ضرر کند تلف بشه ضامنه. پس نتیجه شد این مسئله رو هم علی القواعد درست کردیم، هم به حکم نصوص توانستیم درست کنیم. منتها فی المسئله تفصیل و شقوقی داره که شقوقش و خدمتتون عرض کردم. بسیار خوب. ایشون میگن بگیم که اگر سرمایه کافی و وافی بوده شرکت جایز نیست، اگر کافی و وافی نبوده این قرینه شرکت میشه. شیخ ثالثی هم داره، وان این از کافی و وافی بوده ولی مصلحت این از قاطیش کنن سودش بیشتر میشه، مصلحت اقتضا کرده. اگر او گفته مطابق مصلحت عمل بکن، کافی و وافی بوده اما مصلحت ایجاب میکند زمیمه کنیم و اونهایی که شرکتی تشکیل دادن پیشرفت چون بیشتر از ما بود که تکروی بودیم، مال ما هم کافی و وافی بود اما مال اونها کافی تر و وافی تر بود، بنابراین اشکالی نداره. به هر حال تعدی نوتی تعدی بله زامنه، ولی یه عقد فضولی میشه دیگه، آخر الامرش این از یه عقد فضولی میشه. اگر این عقد فضولی رو مالک دید لقمه یه چربی هست اجازه داد، درست میشه و مشکل حل. نه نه، اینجا حکم وضعیش هم با تکلیفش مساویه. اما مسئله 18 الثامنت و العشر درباره نسیه است. عبارت امام رو رحمت الله علیه می خوانم: لا یجوز مع الاطلاق ان یبیع نسیتن. اگر مطلق گذاشته گفته برو با این معامله کن، این با نقد معامله کنه، خصوصا فی بعض الازمان، مخصوصا در بعضی از ازمان مثل که زمانی که تحریم ها باشه و مردم هم نقدینه دستشون نباشه، چکا برمیگرده، در بعض الازمان نسیه فروختن دیگه خطرش بیشتره. و علا بعض الاشخاص، به بعضی از اشخاص نباید نسیه داد، خوش سابقه نیستن. نرم میکنن در زمانهای قدیم یه آدم بدحسابی بود، حاکم گفت اینو سوارش کنید در یه مرکب و ببرید اطراف شهر بگردانید، رسانه های جمعی نبود، رسانه شون همین بود، و بگید این بد سابقه است و کسی نسیه نده. مرکبی رو کرایه کرد، گفت پولش بده، گفت پولش آخر روز خدمتتون میدم. این سوار کرد و دور شهر کردند و گفت این بد حسابه، مردم نسیه ندید. غروب که شد گفت حق ما رو بده، گفت صبح تا بال خودت گفتی این آدم بد حسابه، حالا میخوایی خوش حسابش کنی، چیزی به تو بدم؟ تا مثل بقیه قرار این است یه وقت کسی مشهور شد بد حسابه. خب این هم خلافه، ولو مطلق بوده ولو خلافه. و علا بعض الاشخاص، بعد امام استثناء می کنن الا ان یکون متعارفن بین تجار، الا ان یکون متعارفن بین تجار. بعضی جاها اصلا بدون نسیه معامله نمیشه کرد، پول نقد نیست تو دست مردم، معموله. ولو فیزال کالبلد، در اون شهر. میدونید بلد و این روزها به مملکت میگن، به شهر مدینه میگن، المدن. البلاد بله؟ ولو الا ان یکون متعارف هم بین تجار، ولو فیزال کالبلد نداره. نسخه من از نسخه گرفتم که داشت. اول جنس الفلانی داره نداره؟ به حیث ینصرف و الهی الاطلاق داره؟ خوبی که داره بنا. بله اول بس ولو فیزالی که البدن نداره، نمیدونم من کجا دیدم، اول جنس الفلانی به حیث ینصرف و الهی الاطلاق، یعنی مطلق منصرف است، به اینکه نسیه هم جایز. ینصرف الیه ضمیرش به چی برمیگرده؟ به نسیه. ینصرف مطلق الیه یعنی به نسیه. ولی نه اما ذکر مؤنث که در این گونه موارد که امره سهلون، میگن امره سهلتون، فلو خالف فی غیر مورد الانصراف، نتیجه اگر مخالفت کرد در غیر مورد انصراف، یعنی انصراف به نسیه، زمینه نقد باید معامله کنی زامنی. ولیکن لوستوفا هو، لوستوفا یعنی چه؟ یعنی توانست پول نسیه رو بگیره، استیفا کنه، یعنی مطالبات رو نقد کرد. و حسل ربحون، هم نسیه رو نقد کرد هم ربحی پیدا شد. کان بینهما، درست؟ این کلام، اجازه بدید من فقط کلام امام گفتم، کار به ادلش نداریم. اولا یا حبذا، کلمه نسیه رو هم تو روایات تو مسائل قبل یه جمله نسیه هم میگفتن، همه اینا مثل همه دیگه، بعضی هم آمدن نسیه رو با بقیه مخلوط کردن که لا یجوز بدون سعر البلد و لا یجوز چی و نن نسیه، نسیه منتهایشون آمده نسیه برای این که بهتر بشود. بله بله خب من درست خوندم، اشتباه در اون متن است که بالا نوشته، ما درست خوندیم، میگن اشتباه در اون بالاست. بله بیاری کو بالا فیزال کل بلد، بالا فیزال کل بلد، این چه داره دیگه، این متن همون دیگه تعدیل وسیله است دیگه، تعدیل وسیله، درسته بابا. خلاص ما رو داشتید بی اعتماد میکردی به نوشته، من به نوشته خودم خیلی اعتماد دارم، چون دقت میکنم چیزی ببینم 20 سال قبل نوشتم اعتماد بهش میکنم، چون اون وقت که نوشتم دقت کردم. به هر حال بی اعتمادمون نکنید نسبت به نوشته. خیلی خوب، هذا الحکم مشهور، راجب نقد نسیه هذا الحکم مشهوره بین علماء اینا، بلکه بین عامه هم بعید نیست مشهور باشه که آقای مزارع عامل نسیه معامله نکن. کلامی از تذکره میخوانم که امتیازش با کلمات دیگران دیدم که یه ادعای اجماعی توش هست و کلمات عامه هم توش هست، هم کلمات اصحابه هم کلمات عامه است. مرحوم علامه در تذکره در جلد 17 صفحه 65 عبارت تذکره رو میخونم، طولانی نیست. ولیس له ان یبیع نسیتن بدون اذن المالک، بدون اذن المالک، دلیلشونم بخونم، لما فیه من التقریر، لما فیه من التقریر یعنی به خطر میندازه، تقریره یعنی به خطر، به جهل میندازه. پولو میدن ضرب المثلی در اینجا دارن، میدونی چیه؟ پول بی زبانو دست انسانهای زباندار نباید داد، بنابراین نسیه نباید داد. بسیار خوب، لما فیه من تقدیر، تقدیر بالمال، ما رو به خطر میانداز. تقدیر دنجه به خطر انداختنه. اینجا به معنی خطر انداختنه. لما فیه من تقریر بالمال، ما رو به خطر میاندازه. فین خالفه زمین اندنا، این اندنا مثل این که ادعای اجماعی می شود. فین خالف زمن اندنا. خب اقوال عامرم ببینیم چیه. و بهی قال مالک، مالک یکی از ائمه اربعه، و ابن ابی لیلا که از فقهای معروف اونهاست، و شافعی یکی دیگر از فقهای اربعه، و احمد یکی دیگر از فقهای اربعه، فی احد روایته، فی احد روایته. بعد با فاصله، اینجا تعبیرات دیگر بود که من نقل نکردم، و قال فی روایت الاخرى، در روایت دیگری گفته یجوز له البی نسیتن، یجوز له البی نسیتن. بله احمد در روایت دیگری اجازه داده نسیه. و بهی قال ابو حنیفه. پس معلوم میشه سه نفر به نام یه روایت احمد و در مقابل ابو حنیفه مخالف قطعیه از ائمه اربعشون. خب مرحوم صاحب جواهر هم در جلد 26 صفحه 350 اسناد به غیر واحد داده. میگه قال غیر واحد، اجماعی چیزی نگفته، تذکره ظاهرش اجماعه، اما این گفته غیر واحدی گفتن نسیه جایز نیست. بله و منتها آمدن گفتن وقتی اذن در بیداد باید اولا ثمن المثل باشه. ثمن المثل یعنی زیر قیمت نفروش، نقد بلدم باش. این دو باید ثمن المثل باشه، کمتر زیر قیمت نباشه، نقد بلدم باشه، و بعدم نسیه نباشه. چرا؟ صاحب جواهرم همون تقریر رو میگه، نسیه پولو به خطر میاندازد. این اقوال اجمالاً در کلام صاحب جواهر، در کلام تذکره بود دیگه، حالا بقیه اقوال نقل نمی کنم. فردا میریم انشاءالله سراغ ادله مسئله. و صلی الله علی سیدنا محمد.